بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و در این ساعت با مجموعی از گزارش ها درباره رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به مطالب این مجله خبری، همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد در صورتی که به ایران اجازه دست یافتن به سلاح اتمی داده شود، این اقدام به گفته او یک خیانت نابخشودنی به نسل‌های آینده خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود در پارلمان اسرائیل همچنین ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم توصیف کرد. در اعتراض به 60مین سالگرد تأسیس اسرائیل، امروز در کرانه غربی و نوار غزه راهپیمایی‌هایی برگزار شد و آژیرها به صدا درآمدند. پس از اعلام تأسیس اسرائیل در سال 1948، جنگ میان عرب و اسرائیل روی داد که در اثر آن حدود 700 هزار فلسطینی از خانه‌های خود گریخته و یا اخراج شدند. دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد نزدیک به 400 مخزن آب و 100 در نزدیکی مرکز زلزله مرگبار روز دوشنبه آسیب دیدند و باعث نگرانی هرچه بیشتر مقام‌های این کشور شده است. مقام‌های چینی همچنین روز پنجشنبه اعلام کردند شمار قربانیان زلزله ممکن است به مرز 50,000 نفر رسد. دولت نظامی میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد طرح جدید قانون اساسی این کشور در همه پرسی هفته گذشته حمایت گسترده شهروندان این کشور را کسب کرده است. رسانه‌های دولتی میانمار روز پنجشنبه گزارش دادند بیش از 92% از رای دهندگان به طرح جدید قانون اساسی رای مثبت دادند. به گزارش این رسانه‌ها بیش از 99% واجدین شرایط در برمه در همه پرسی شرکت کردند. و در پایان اینکه انتظار می‌رود با کمک میانجیگران عرب، حامیان و مخالفان دولت لبنان روز پنجشنبه به توافق رسیده و به یک هفته خشونت‌های مرگبار در این کشور پایان دهند.
با سپاس از مهدیه جاوید نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل و سخنرانی در پارلمان این کشور. همچنین مطالب و گفتگوهای مختلفی خواهیم داشت درباره رویدادهای ایران. و در پایان نگاهی به پیامدهای زمین‌لرزه مرگبار در چین. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در سفر خاورمیانه به سر می‌برد، روز پنجشنبه به اورشلیم رفت تا تنها سخنرانی رسمی خود را در این سفر در پارلمان اسرائیل ایراد کند. سخنرانی که در آن رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر زبان انگلیسی به زبان عبری نیز سخن گفت. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا که برای دستیابی به صلح و امضای موافقتنامه آن بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برای تأسیس کشور مستقل فلسطین تلاش می‌کند، روز پنجشنبه به اورشلیم رفت تا تنها سخنرانی رسمی خود را طی سفرش به خاورمیانه در پیکره قانونگذاری اسرائیل ایراد کند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی که در روز تأسیس کشور اسرائیل
بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها
از رادیو
فردا
اخبار رادیو فردا
علیه اسرائیل اشاره می‌کرد، اظهار داشت:
We believe that democracy is the only way to ensure human rights. So we consider it a source of shame that the United Nations routinely passes more.
ما بر این باوریم که دموکراسی تنها راهی است که برای تضمین حقوق انسانی وجود دارد. در نتیجه قطعنامه‌های حقوق بشر این شورا را که مرتباً علیه آزادترین دموکراسی خاورمیانه و جهان صادر می‌شود، تأسف‌آور به حساب می‌آوریم.
رئیس جمهوری آمریکا طی دو روزی که در اسرائیل به سر می‌برد، بارها به دوستی و مودت نزدیک بین دو کشور اشاره کرده است. پرزیدنت بوش در همین باره در پارلمان اسرائیل گفت:
Israel's population may be just over 7 million, but when you confront terror and evil, you are 307 million strong because the United States.
جمعیت اسرائیل شاید فقط کمی بیش از 7 میلیون نفر است، اما وقتی شما با تروریسم و عملیات شیطانی روبرو میشوید، 307 میلیون نفر هستید. زیرا ایالات متحده آمریکا در کنار شما ایستاده است.
اشاره رئیس جمهوری به جمعیت حدود 300 میلیون نفری آمریکاست که در مجموع با جمعیت اسرائیل به 307 میلیون نفر بالغ می شود. پرزیدنت بوش آنگاه گفت:
We also believe that nations have a right to defend themselves and that no nation should ever be forced to negotiate.
ما همچنین بر این باوریم که تمام کشورها حق دارند از خود دفاع کنند و هیچ کشوری هرگز نباید مجبور شود با آدمکش‌هایی که می‌خواهند ویرانی آن را ببینند مذاکره کند.
در چهارچوب مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به توافق صلح، یکی از پرسش‌های مطرح این است که حماس چه خواهد شد؟ آیا این گروه نقشی در این مذاکرات نباید بر عهده داشته باشد؟ اما اسرائیل مرتباً مذاکره با حماس را رد کرده است. گروه چهارگانه یا کوارتت متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه نیست که در پی اعمال نقشه صلح هستند، میگویند حماس باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، عملیات تروریستی را محکوم کند و از حمایت‌های مالی، آموزشی و تسلیحاتی ایران استفاده نکند. مواردی که تا به حال از سوی حماس که در حال حاضر اداره نوار غزه را در دست دارد، عملاً پذیرفته نشده است. پس از آن رئیس جمهوری در پشت درهای بسته با تونی بلر، نماینده گروه چهارگانه یا کوارتت، در هتل کینگ دیوید محل اقامت خود در اورشلیم ملاقات و مذاکره کرد. این در حالی است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز به نوبه خود در روزی که آوارگان فلسطینی 60 سال پیش و هنگام تأسیس کشور اسرائیل آن سرزمین را ترک کردند، به ایراد یک سخنرانی در تلویزیون فلسطینی ها پرداخت. محمود عباس در روزی که به نام روز مصیبت و فاجعه نامگذاری شده است چنین گفت:
على هذه الارض الطيبه والحبيبه يعيش شعبان يحتفل احدهما باستقلاله والاخر يتالم في ذكرى نكبته 60 عاما مرت.
در این سرزمین خوب و دوست داشتنی دو ملت زندگی می‌کنند، یکی تولد و استقلال خود را جشن می‌گیرد و دیگری رنج خاطره ی آن مصیبت را احساس می‌کند. 60 سال گذشته است و ما در این سرزمین در دو جهت مخالف زندگی می کنیم. اکنون وقت آن است که به رنج مردم و فاجعه‌ای که فلسطینی‌ها دچار آن شده اند پایان داد.
رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل به مسئله ایران نیز پرداخت و چنین اظهار کرد:
America stands with you in firmly opposing Iran's nuclear weapons ambitions, permitting the world's leading sponsor of terror.
آمریکا در مخالفت با جاه طلبی های اتمی ایران قاطعانه در کنار شما ایستاده است. اجازه قرار گرفتن مرگبارترین سلاح های جهان در دست دولتی که رهبری تروریسم را بر عهده دارد خیانتی است غیر قابل بخشش به نسل های آینده.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت: برای حفظ صلح جهان نباید به ایران اجازه داد که دارای سلاح اتمی بشود. رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد دولت وی به طور مرتب در سال جاری میلادی به منطقه خاورمیانه سفر کردند تا چگونگی پیشرفت مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها را در جهت دسترسی به توافق صلح از نزدیک دنبال کنند.
گزارش پریچهره فرزام را میشنیدید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل همچنین نظر منتقدان خود را که میگویند بهتر است آمریکا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مذاکره کند رد کرد و گفت مذاکره با ایران به منزله در پیش گرفتن سیاست تسکین یا باجدهی است، همان سیاستی که پیش از جنگ جهانی دوم در مقابل هیتلر اتخاذ شد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
اظهارات روز پنجشنبه آقای بوش درباره مذاکره با ایران در کنست یا پارلمان اسرائیل ظاهراً واکنشی بود به باراک اوباما، داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات که گفته است با رهبران کشورهایی که دشمن آمریکا هستند مثل ایران و کوبا بدون هیچ پیش شرطی ملاقات می‌کند. آقای بوش گفت به نظر می‌رسد کسانی فکر می‌کنند ما باید با تروریست‌ها و تندروها گفتگو کنیم. گویی یک بحث و گفتگوی مبتکرانه آنها را به تشخیص اشتباه‌های خود ترغیب می‌کند. آقای بوش در ادامه گفت ما درباره چنین توهمی قبلا هم شنیده ایم. زمانی که تانک‌های رژیم نازی آلمان در سال 1939 وارد لهستان شد، یک سناتور آمریکایی گفت اگر می توانستم با هیتلر صحبت کنم، شاید همه این اتفاق‌ها نمی افتاد. آقای بوش گفت ما وظیفه داریم این مسئله را همانطور که هست مطرح کنیم. تسکین کاذب ناشی از باجدهی که بارها و بارها در طول تاریخ بی ثمر بودن آن به اثبات رسیده است. در پی این سخنان رئیس جمهوری آمریکا، کاخ سفید اعلام کرد که منظور آقای بوش مشخصاً باراک اوباما نبوده، بلکه کسانی بوده که چنین موضعی دارند. باراک اوباما هم در واکنش به این سخنان گفت: گفته می شود که آقای بوش از سخنرانی خود به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس اسرائیل حمله سیاسی کاذبی را آغاز کرده است. باراک اوباما گفت وقت آن رسیده که پس از اعمال سیاست 8 ساله‌ای که ایران را تقویت کرده و نتوانسته امنیت اسرائیل را تضمین کند، صفحه تازه‌ای گشوده شود. آقای اوباما در ادامه سخنان خود گفت جورج بوش می‌داند که من هرگز از برقراری ارتباط با تروریست‌ها حمایت نکردم. اقدام رئیس جمهوری در سیاسی کردن فوق‌العاده سیاست خارجی و رواج سیاست ترس نه امنیت مردم آمریکا را تضمین می‌کند، نه امنیت متحد ما اسرائیل را. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده است که منظور رئیس جمهوری مشخصاً آقای اوباما نبوده و افزوده است که خیلی‌ها این قبیل گفتگوها را پیشنهاد کردند. دانا پرینو گفت رئیس جمهوری معتقد است ما نباید مذاکره کنیم. وی افزود این را درک می‌کنم که وقتی کسی نامزد ریاست جمهوری است، گاه فکر می‌کند محور همه جهان است، اما همیشه اینطور نیست و در این مورد خاص هم چنین نیست.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
می‌پردازیم به گزارش‌هایی در ارتباط با رویدادهای ایران. نهمین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد در آستانه برکناری است. در ماه‌های اخیر نام مصطفی پور محمدی بارها به عنوان یکی از قربانیان خانه تکانی رئیس جمهور در سال نو مطرح شده بود، ولی هر بار رفتن او و معرفی سرپرست جدید وزارت کشور به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد. ولی روز چهارشنبه سرانجام مهمترین گام در این راستا انجام شد. جزئیات بیشتر در این زمینه را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
یک وزارتخانه با دو مسئول، وزارت کشور ایران هم‌اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برد، چرا که مصطفی پور محمدی، فردی که تاکنون به عنوان وزیر کشور مشغول به کار بوده، نه از سمت خود استفاده داده و نه حکم اخراجش را دریافت کرده است. با این وجود، بنابر گزارش برخی منابع خبری، محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرده است. اما از آنجا که وزیر کشور بخشی از اختیارات خود را از رهبر جمهوری اسلامی دریافت می‌کند، وضع کمی پیچیده شده است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
عدل وزیر از اختیارات رئیس جمهوره. رئیس جمهور میتونه وزیری رو عدل کنه، ولی این که در آن واحد نامه عدل وزیری که بخشی از اختیاراتش از مقام رهبری گرفته در مورد نیروی انتظامی به دستش نرسیده باشه یا رسیده باشه تمکین نکرده باشه و از طرف بیان سرپرستان تعیین کنه، این از مورد عدل است که تنها از دولت نهم به اعتقاد من برمیاد.
شایعه برکناری مصطفی پور محمدی در 2 ماه اخیر بارها از سوی برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شده بود، ولی به دلایل نامشخصی تا این لحظه رسماً چنین اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر آن، هنوز مشخص نیست که اصولاً دلیل آنکه محمود احمدی نژاد برای نهمین بار قصد دارد یکی از وزرایش را برکنار کند چیست.
وقتی سخنگوی قوه مجریه یعنی آقای الهام که صمیمی‌ترین دوست آقای احمدی نژاد هم است اطلاع نداره و تغییراتی که مردم دمان زنی هایی کردن با عنوان دروغ 13 از اون یاد کرد و نزدیک به یک ماه و نیم هم مفتیشون دیگه تقریبا سکوت کرده. آقای الهام چطوری من و امثال من میتونیم از این تغییرات و مسائل پشت پرده اطلاع داشته باشیم؟
همین عدم شفافیت سبب شده گمانه‌زنی های زیادی درباره علل عدم تمایل رئیس جمهوری برای ادامه همکاری خود با وزیر کشور انجام شود. نارضایتی آقای احمدی نژاد از نتیجه انتخابات مجلس، ناهمانگی در انتصاب یا برکناری استانداران، فرمانداران و مسئولان اجرایی کشور از جمله احتمالاتی است که در این ارتباط مطرح می شود. و این بین محمد علی ابتهی، معاون محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، دلیل تحولات در وزارت کشور را ارتباطات آقای پور محمدی دانسته است. او در وبلاگش نوشته با اینکه آقای پور محمدی خیلی خودی بود و هر کاری هم که رئیس گفته بود انجام داده بود، ولی احتمالاً باز هم به دلیل اینکه با آدم‌های سرشناس دیگری غیر از مجموعه ریاست جمهوری در تماس هست، تصمیم گرفتن او را عوض کنند. حال اینکه کدام یک از این احتمالات درست است، شاید هیچگاه مشخص نشود، چرا که مصطفی پور محمدی خود نیز چندی پیش در یک کنفرانس خبری درباره دلیل برکناری قریب الوقوعش گفته بود خود من هم خیلی نمیدانم به چه دلیلی تغییر کردم.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به اوضاع در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران. به مجله خبری شبانگاهی گوش میکنید. حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد پس از مدت‌ها که از سوی اهل فرهنگ در ایران مورد انتقاد بوده، از سیاست‌های وزارت ارشاد تحت مدیریتش از جمله سانسور کتاب و توقیف مطبوعات و محدودسازی سینما و تئاتر دفاع کرد. مهداد سپهری گزارش می‌دهد.
محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه امام صادق حاضر شد و ضمن حمله‌ای صریح به دوره‌های پیشین وزارت ارشاد از سیاست‌های وزارت تحت مدیریت خود به شدت دفاع کرد. او در این برنامه که با عنوان عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شد گفت همان کسانی که در جایگاه بنده نشسته بودند نه تنها دغدغه نداشتند بلکه معکوس عمل می‌کردند و کسی که لباس وزارت را بر تن داشت در آن دوره اصرار می‌کرد که بگوید من وزیر فرهنگ هستم بدون ارشاد. صفار هرندی درباره سینما گفت مسیری که در وزارتخانه‌های قبلی طی می‌شد برای قشر متدین و اخلاق گرا و خانواده‌ها متناسب نبود و موج فیلم‌های دختر و پسر ایجاد شد. او در حالی از رشد سینمای سطحی در وزارتخانه‌های پیش از خود سخن می‌گفت که بسیاری از سینماگران ایران همکنون معتقدند سینمای فرهنگی در ایران در دو سال گذشته مسیری نزولی و حتی عقب‌گرد را به دلیل سیاست‌های دولت نهم طی کرده است، که از آن جمله است سامان سالور، فیلمساز جوانی که فیلمش همکنون در یکی از بخش‌های جنبی فستیوال کن فرانسه نیز پذیرفته شده.
متاسفانه این چند سال اخیر اصلا نگاه خوبی به این جور سینما، به این گونه سینما نشده، چه به لحاظ دولتی چه به لحاظ خصوصی. ما برای ساخت فیلم‌های مستقل و فیلم‌های فرهنگی‌تر تهیه کننده دولتی، تهیه کننده خصوصی نداریم. نگاه دولتی و نگاه حمایتی از این گونه فیلم‌ها به هیچ عنوان نمیشه، نه در زمینه ساخت، نه در زمینه پس از ساخت، یعنی در زمینه اکران به هیچ عنوان، در واقع هیچ گونه از این فیلم ما اکران نمیشه، یا اگر اکران میشه به سختی و سالن خیلی کم بهش اختصاص داده میشه.
صفار هرندی درباره کتاب و وضعیت نشر در ایران نیز گفت امروز کار به جایی رسیده که اگر کتابی از زیر دست بررسی در رفته است، سریع توی بازار می رویم و هرچه از آن کتاب باشد را جمع می کنیم. در تمام دوران وزارت حسین صفار هرندی، نویسندگان و ناشران به سانسور و توقف چاپ کتاب معترض بودند. ناشران تهران در آخرین واکنش خود در همین باره نامه سرگشاده‌ای منتشر و وزارت ارشاد را مسبب مشکلات نشر ایران دانستند. دیدگاه حافظ موسوی، شاعر، نویسنده و ناشر در تهران نیز مؤید همین نظر اهل قلم و نشر در ایران است.
احساس من اینه که واقعا یک گروه از ناشران رو میخوان از پا در بیارن، یعنی ناشرانی که به هر حال باشون هم سلیقه و هم عقیده نیستن رو ترجیح میدن به این ترتیب به زانو در بیارن. برای وقتی این ناشری نتونه کتاب در بیاره، حداقلش اینه که از نظر اقتصادی دچار مشکل میشه. و خود ما مثلا در پارسال دیگه هم تصمیم گرفتیم مثلا دفترمون رو جمع بکنیم. تمام این مسائل رو در یک چارچوب ایدئولوژیک فقط میشه فهمید، یعنی دولت یک سیاستی داره، دولت ایدئولوژیک هست و ایدئولوژی که برای خودش تعریف تعریف کرده کاملا غیر قابل در واقع انعطاف، یعنی برای دیگر اندیشان سر سوزنی حرمت و جایگاه و اینا قائل نیستن. خیلی علنی میگن، یعنی میگن هر کسی که مثل ما فکر نمیکنه ما اینها رو یه جوری محاصره اقتصادی کردنش اینا به زانو در میاریم.
صفار هرندی سیاست‌های دولت پیشین درباره مطبوعات را رد کرد و به صراحت گفت که در حال حاضر در برخورد با مطبوعات سر سوزنی مماشات نمی‌شود. او همچنین گفت اگر کسانی فکر می‌کردند دوره لیبرال دموکراسی است، متوجه شدند که چقدر دموکراسی و حقوق بشر و اینها چرت است. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران در این باره می‌گوید
یه مقام اطلاعاتی امنیتی نظامی رو اگر در این جایگاه بذارن که خودش رو در پوشش لباس روزنامه‌نگار به جامعه تحمیل کرده و نشریه‌ای مثل کیهان که در واقع دادستانی محاکمه مطبوعات رو در عمل و کل اصلا آزادی خواهان و آزادی ها رو داره عمل میکنه، طبیعتاً همچین کسی در جایگاه وزارت پست و مقامی رو نداره که مطرح بکنه. ولی نکته اساسی تر این هست که صحبت هایی که میشه در تضاد با همین قانون اساسی، در تضاد اصلا با انقلاب هست. ایشون چگونه میتونه آزادی و جمهوریت این انقلاب رو نفی بکنه؟ آزادی و جمهوریتی که مورد تأکید قرار میگیره همش برآمده از پایه های همین دموکراسی و حقوق بشر هست که ایشون نفی میکنه. و مگر میشه در کشوری یک مقام فرهنگی و سیاسی جامعه بیاد بگه ما دموکراسی و حقوق بشر رو قبول نداریم، اون هم در شرایطی که ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو متعهد هست که اجرا بکنه؟
حسین صفار هرندی همچنین بسته شدن 8 روزنامه در اسفند گذشته و قطع کردن سهمیه کاغذ به گفته او بیش از 70 نشریه را از سوی وزارت ارشاد از جمله نمونه های قاطعیت دولت احمدی نژاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد.
نگاهی بود به عملکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین صفار هرندی. این گزارش را مهرداد سپهری تهیه کرده بود. 6 تن از رهبران بهائیان در تهران روز چهارشنبه دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. این 6 تن از اعضای گروهی هستند که در سطح ملی به وضعیت معیشتی جامعه بهائیان ایران رسیدگی می کنند. یکی از اعضای این گروه هماهنگ کننده نیز اوایل فروردین ماه در مشهد بازداشت شد. جامعه بین المللی بهائیان نگرانی عمیق خود را از دستگیری این افراد اعلام کرده است. دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو گفت از نحوه دستگیری این 6 تن در گفتگو با فرین آسمی شرح بیشتری ارائه می دهد.
اوایل انقلاب محافل ملی بهائیان که در کشورهای دیگه هر سال انتخاب میشه و آنها هستند که تمام بررسی وضعیت جامعه هر کشوری رو انجام میدن، دولت جمهوری اسلامی دستور دادن که اینا دیگه انتخاب نشن. بنابراین به خاطر همین دیگر از اون موقع یه گروه های مختلفی کسانی که سعی میکردن که یه خورده بررسی کنن و کمک کنن به وضعیت جامعه بهائی در ایران. این 7 نفری که الان مسئول این کار بودن، یکی خانم از اونها چند هفته پیش دستگیر شده بودند و 6 تای دیگه رو دیروز صبح بین 4 تا 6 صبح ساعت تهران مامورین وزارت اطلاعات اومدن به منزلشون و برای چندین ساعت منزلشون رو گشتن، اسبابا و یه مقداری کاغذا و چیزهای دیگه منزلشون رو برداشتن و همشون رو دستگیر کردن. خبر بهمون رسید که هر 7 نفر الان در زندان اوین هستن.
خانم علایی، در بیانیه که صادر شده از طرف جامعه بین المللی بهائیان ابراز نگرانی شدید شده نسبت به بازداشت این 7 نفر که 6 نفرشون دیروز بودن و 1 نفرشون که گفتید در گذشته بازداشت شدن. این نگرانی ها به چه دلیل هست و آیا مقایسه ای با دستگیری بهائیان در سالهای قبل شده در این زمینه؟
بله، ببینید در سالهای اول انقلاب وقتی که جامعه بهائی ایران هنوز میتونست محفل ملی خودش رو انتخاب کنه، در سال 1980 میلادی این 9 نفر محفل ملی ایران دستگیر شدن و ناپدید شدن و تا حالا ازشون خبری نیست و ما فکر میکنیم که متاسفانه اعدام شده باشند. همون جور سال بعدش خب دوباره انتخابات شد و 9 نفر دیگه انتخاب شدن برای این محفل ملی، یعنی سال 1981 میلادی، و دوباره این 9 نفر دستگیر شدن و همشون اعدام شدن. سال بعدش هم که بازم 9 نفر دیگه انتخاب شدن، باز 4 نفر از آنها دستگیر شدن و اعدام شدن. بنابراین خیلی خیلی نگران هستیم و امیدواریم که همچین اتفاقی دوباره نیفته.
واکنش جامعه بین المللی بهائیان به این دستگیری چی هست و چه اقداماتی رو در نظر داره که انجام بده این جامعه؟
ما با خانم لویز آربور کمیساریای عالی حقوق بشر خبر دادیم و البته به گزارشگرهای ویژه مختلف، مخصوصا گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و به گروه کار بازداشت‌های خودسرانه این خبر رو دادیم. ولی خب این اتفاق دیروز افتاده، تا خبرش به ما برسه ما فقط امروز صبح تونستیم با تمام این ارگان‌های سازمان ملل خبر بدیم. بنابراین مطمئنیم که اینها با دولت جمهوری اسلامی تماس خواهند گرفت و خب آزادی این 7 نفر رو ازشون بخواهند.
خانم علایی، ماموران وزارت اطلاعات موقعی که داشتن دستگیر می‌کردن این 7 نفر، آیا اتهامی هم برای این 7 نفر عنوان کردن؟ چیزی گفتن تا حالا؟
تا جایی که ما میدونیم نه. ولی خب این تازگی نداره. یعنی اکثر اوقات وقتی که باهایان دستگیر میشن، مخصوصا از طرف مامورین وزارت اطلاعات، بدون هیچ اتهامی هست و برای هفته ها بعضی وقتا ماه ها میمونن زندان.
دیانا علایی، نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل متحد، بود در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
چهار روز پس از وقوع یک زمین‌لرزه پرقدرت در چین، تلویزیون دولتی این کشور میگوید شماره کشته شدگان میتواند به بیش از 50,000 نفر افزایش بیابد. حسام مهدوی گزارش میدهد.
بنابر گزارش تلویزیون دولتی چین، شماره کشته شدگان زلزله 7.9 ریشتری که این هفته جنوب غربی این کشور را لرزاند بیش از 50,000 نفر تخمین زده میشود. این در حالی است که تاکنون مرگ 19509 نفر تایید شده است. چهار روز پس از این زلزله پرقدرت، اکنون تیم‌های امداد و نجات توجه خود را بیشتر معطوف به یافتن اجساد جانباختگان کرده‌اند و جستجو برای یافتن افراد زنده زیر آوار ساختمان‌ها تقریباً متوقف شده است. دلیل این کار به گفته ژانگ ژوشو، یک مقام مسئول چینی، آن است که با گذشت بیش از 72 ساعت از وقوع زلزله، یافتن افراد زنده در این فاجعه فقط میتواند یک معجزه باشد. اما در حالی که امید چندانی برای نجات افراد زنده از زیر آوار وجود ندارد، امدادگران در منطقه دوجیانگیان توانستند پیکر یک زن 22 ساله را که با گذشت بیش از 3 روز از وقوع زلزله زنده مانده بود، از زیر آوار یک ساختمان بیرون بکشند. این زن نجات یافته در حالی که خوشحالی خود را ابراز می کرد به تلویزیون دولتی چین گفت: مطمئن بودم که امدادگران برای نجات من وارد عمل شده اند. در شهر یونگژو نیز امدادگران موفق شدند یک دختر 11 ساله را که به مدت 68 ساعت در مدرسه ای زیر آوار کلاس درس به دام افتاده بود نجات دهند. بیلی مک‌مارتین، مدیر یک نهاد بریتانیایی فعال در امدادرسانی، به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از زلزله اغلب مردم می توانند 3 یا 4 روز زنده بمانند، اگرچه 15 روز نیز می توان زنده بود، اما به شرطی که معجزه در میان باشد و معجزه هم همیشه اتفاق نمی افتد. همزمان و در حالی که به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا حدود 130,000 سرباز و نیروی پلیس به امدادگران پیوسته اند، دولت چین طی درخواستی که خبرگزاری ها آن را نادر توصیف کرده اند، از مردم این کشور خواسته است در صورت تمایل ابزارهای خود را مانند بیل، چکش و جرثقیل به تیمهای امداد اهدا کنند. ژاو ژیانگ، معاون وزارت بهداشت چین، در پکن به خبرنگاران گفته است این شروع یک کارزار است و راهی طولانی در پیش داریم. در این حال و پس از آنکه چین در روزهای اخیر کمک داوطلبانه گروه‌های امدادرسانی خارجی را رد کرده بود، سرانجام مقامات این کشور با ورود یک تیم امداد و نجات از ژاپن به مناطق زلزله زده موافقت کرده اند. صلیب سرخ تایوان نیز گفته است چین اجازه داده یک تیم پزشکی 20 نفره از تایوان به یاری زخمی شدگان زلزله در جنوب غربی چین بشتابند.
پیش از به پایان بردن مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، به عنوان چند خبر توجه کنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید اجازه دادن به ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی خیانتی نابخشودنی خواهد بود. هزاران فلسطینی روز پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در 60مین سالگرد روز تأسیس اسرائیل که النکبه یا روز نکبت می‌خوانند نسبت به اشغال سرزمین‌هایشان اعتراض کردند. و دولت برمه میگوید شهروندان این کشور به طرح قانون اساسی جدید برمه